بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، بهارتون خجسته و فرخونده. هیچ وقت فکر کردیم که زندگی ما ممکنه از نوع تقلبی هم باشه؟ زندگی ما ممکنه شکل قلابی و جعلی و ساختگی داشته باشه؟ ممکنه نوع اصیلش هم وجود داشته باشه؟ ولی اینطور هست، زندگی اصیل داریم، زندگی غیر اصیل داریم. زندگی اصیل به چه معناست؟ چه ویژگی هایی داره؟ چطور می توانیم به زندگی اصیل دست پیدا کنیم؟ برای رسیدن به اصالت در زندگی و زندگی اصیل چه باید کنیم؟ در این باره تا لحظات دیگر با دکتر امیرعباس علی زمانی در این برنامه سیم و زر گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر سلام به شما، سال نو باز هم بر شما مبارک باشه. اشکالی نداره که تکراری تبریک بگیم.
عرض ادب، سلام و احترام خدمت جناب عالی و تبریک به مناسبت نو شدن طبیعت. و هر روز ما باید تبریک بگیم، مخصوصا این روزهایی که جلوه بیشتری از زیبایی خداوند و معنا، واقعا طبیعت و جهان سرشار از معناست.
عجب پدیده این بهارهای دکتر، واقعا از روزهای آخر زمستان سال پیش که بهار شروع شد، این شکفتن درختان و گلها، من این توجهم جلب میشد. نمیدونم، حالا شاید من مثلا بگیم احساسی هستم یا یه جور دیگه، ولی فکر نکنم ویژه من باشه این حس. واقعا آدم برق قدرت الهی او رو میگیره یا اجازه؟ حقیقتاً چطور می شود از چوبی خشک که اگر ندیده باشیم باورمون نمیشه که این، چطور می شود یک دانه بادام، یک دانه گندم، چطور می شود از دل خاکی که خاک
مرده
انجیر، سیب، زردالو، گیلاس، خرمالو؟ الله اکبر.
بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. مولانا میگه بیارید به یک بار همه جان و جهان را، به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده است. بر آن زشت بخندید که او ناز نماید، بر آن یار بگیرید که از یار بریده است. این تعبیر که به اصطلاح گلزار به اصطلاح رویده و دمیده و اینی که همه جا سرسبز شده و زنده شده، بر اون یار بگرید که از یار بریده است. البته این زبان حال خود مولانا زمانی که از شمس جدا شده بود. در قرآن هم واقعا این پدیده، یعنی پدیده زنده شدن پس از یک دوران مرگ، این به عنوان یه جلوه از قیامت در نظر میگیره. و هر جا این رو میگه و کذالک النشور.
آره،
زنده شدن هم دوباره همینجوره. نشم، یعنی از دل این قبرها، چجور از دل این خاک یه دفعه این همه زیبایی، این همه رنگ، این همه تراوت.
آه، این گلای خوشگلی که جلوی ما گذاشته الهی بگردم. خب این واقعا چجوری از دل خاک مرده‌ای که بیچاره‌اش وقتا تعبیلش نمیگیریم. آره،
و یک معنای معنا درک همین زیبایی هاست و تجربه این زنده شدن و حضور. اینما تولو فسم و جلو، یه معناش همینه، لبخند خداونده، حضور خداونده. به هر جا بنگرم اونجا تو بینو.
آره،
یعنی این تبلور قدرت خدا و علم خدا و زیبایی خداست. هر چه زیبایی تو این جهان هست و تو بهار، یه وقتی دیدید که عشق شما تو کاملترین چیز خودش میاد نشان میده، یا مثلا وقت نداره نمیم چی، ولی یه وقت هستش به اصطلاح
به احسن وجه،
به احسن وجه خودش میاد به اصطلاح دوش می آمد و رخساره برف روخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. واقعا مولانا یه جایی، این مال حافظ بود، مولانا یه جایی تعبیر بسیار زیبایی داره، میگه ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد. ببینید در حقیقت اینی که این پس و پشت این زیبایی کی هست، این زیبایی از کجا آمده؟ سوالی که به اصطلاح افلاطون هم مطرح میکرد، میگه این زیبایی یه کپیه، یه روگرفتیه، یه به اصطلاح ریپرزنت میکنه، باز می نماید اون زیبایی بر این را، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، به قول شیخ محمود شبستری.
آره، و نکته بسیار جالب که من از یک تکه از کلام شما الهام گرفتم یا الهام شد بهم، این که زیبایی های فراوان، متعدد، متنوع و با سطوح مختلفی از غلظت ما میبینیم دیگه در طول عمرمون، ولی بعضی زیبایی هاست که بالنده است دکتر.
درسته،
یعنی به تو جان میده. درسته،
حالت عوض میکنه،
حالت عوض میکنه و بوم،
یعنی فضا رو عوض میکنه،
میبردت بالا.
درسته،
خیلی زیبایی هم میبینیم برای لذت میبریم.
اصلا بعضی زیبایی هست چنان، بعضی زیبایی هم مثلا یه درجه از زیبایی هست شاید ما درک نمی کنیم یا معمولی شده برای ما،
بله،
ولی یه دفعه مثلا مثل اینکه فضا عوض میشه. آره،
در تو معنی میدمد.
درسته، درسته.
من اون کلام امام خمینی خیلی دوست دارم که هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در انسان ها. در آدم ها روح میدمه.
درسته، زنده میکنه.
آره،
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یعنی اون حالی که آدم عوض میشه، این خیلی مهمه، یه وقت از ما یه ریتم ثابتی احوالمان ادامه داره، خودمونم دیگه مثلا چرت ما میگیره، بعد یکی مثلا وارد میشه،
بعد
توجه فرمودید اون تعبیر حافظ داره، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. این قلب همه صف شکنان میگن ایهام داره به اصطلاح، هم قلب همه صف شکنان یعنی
قلبشونو،
آره، هم قلب اون سپاه را در
آره، مرکز رو،
مرکز رو هم میشکنه. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو برخور ز همه سیم تنان، کمتر از ذره نه ای پست مشو عشق ببرز، تا به سر چشمه خورشید رسی چرخ زنان. واقعیتش اینه، یعنی زیبایی که بهار اون لحظه یه که من همون گفتم معشوق ازلی به زیباترین وجهی خودش رو نشان میده و طبیعی هم هست که یه جوریه که همه خوشحال میشن، همه عوض میشن. من خودم واقعا اگر به من بگن بهترین ایام سال برای شما مثلا فرض بفرمایید از نظر طعم زندگی ها، حالا به هر حال بعض یه ایامی هست مثلا مال دعاست، بهار نیایش، بهار مثلا واقعا ماه رمضان متفاوته، دم افطارش متفاوته، سحرش حالا اونایی که به هر حال نمیخوام بگم بنده اینجوری هستم، اونایی که اهل دلن اهل باطنن اونا اینجورن، ما هم یه روزه یه چیزی میگیریم
مختصر،
ولی آره یه به اصطلاح، ولی واقعیتش اینه بهار مخصوصا خب تو مناطق ما هم، حالا انشالله جنوبی هم تشریف بیارید، اون کوها و اون طبیعت و
اون هوای مصفا،
آره هوای تمیزی که ببینید اصلا آدم طعم زندگی را میچشه. واقعا تو شهرهای بزرگ یکی از چیزهایی که یونگ، حالا تو بحث امروز هم من اتفاقا دوست داشتم بهش برسم، میگه واقعا تمدن و تمدن صنعتی و تکنولوژی طبیعت رو از ما گرفته و اون طعم زندگی رو از ما گرفته،
طبیعی بودن رو،
طبیعی زیستن، طبیعی بودن، ارتباط با طبیعت رو از ما گرفته و این توی بهار وقتی شما جلوه میکنه همه هم با هم یه دفعه مثل این که
شوری
شروع میشه،
عشق شوری در نهاد ما نهاد.
درسته،
از همینجا میریم سراغ بحثمون. حالا این زندگی اصیل که شما در برنامه های پیشین هم طرح کردید در برابر زندگی غیر اصیل گفتید، یعنی انقدر معادل داشت که آره. در یک جنبندی گفتیم غیر اصیل. این زندگی اصیل یعنی همین دکتر، یعنی همین وصفایی که کردیم، یعنی زندگی که ما رو متوجه طبع و طبیعتمون کنه.
ببین البته یکی از معانی زندگی اصیل طبیعی زیستن و یکی از شرایط زندگی اصیل ارتباط مناسب و ارتباط درست با طبیعت هست، با زیبایی های طبیعی است. زندگی غیر اصیل آدم چنان غرق در زندگی میشه، مثلا غرق در کارش میشه، که اطرافش نمیدونه چه خبره، زیبایی ها رو درک نمی کنه،
باز میمونه.
شما وقتی مثلا توی اداره هستی و توی کارخانه کار میکنی و توی یا درگیر بساز بفروش هستی، ساخت و ساز هستی، یا درگیر دعواهای سیاسی هستی، چنان اصلا نمیدونی کی بهار شد، کی زنده شد، کی شب شد، نه سحر را میفهمی، نه مثلا این شب مهتاب، این که ما کامله، ما 14 است مثلا، بدر کامل را، نه بدر بله، کامل میفهمی بله. حالا مثلا شما
نه هلال نو
را میفهمی و اصلا این گذشته ایام را درک نمی کنی. خب منطقه کسی مثل حافظ که به نظر من اینا واجد زندگی اصیل بودن، این رنگارنگی را درک می کنه. مگر دیوانه خواهم شد در این سودا، که شب تا روز سخن با ماه می گویم، پری در خواب می بینم. اینی که واقعا حتی گذشت را درک نمی کنی. اون تعبیری که داره حافظ که به اصطلاح مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خود آمد و هنگام درو. یعنی ببینین زندگی اصیل اینه که همه چیزش برای شما ببینیم. الهام بخشه. شما مثلا از گذر جوی گذر عمر را میبینی، از اون ماه نو به اصطلاح داس مه نو را میفهمی،
از برگ درخت،
از برگ درخت، یا مثلا از صبحش، صبح هست، ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. ببینید یعنی همه چیز برای شما الهام بخشه و مهمه. هر شبنمی در این رحصت بحر آتشین است. ولی شما وقتی درگیر میشی، وقتی مچاله میشی، وقتی پیچ و مهره میشی، وقتی چیز میشی، هیچی نمیفهمی، همسرت رو نمیفهمی، بچهت رو نمیفهمی، به اصطلاح درکی از زیبایی نداری، نمازت رو ممکنه نمازم بخونه آدم، نمازم میخونه، ولی درکی از نماز دیگه نداره، تو نمازش هم مشغول دعواست. توجه فرمودی؟ به اصطلاح روزه ای هم ممکنه بگیره. یعنی ببینید این چیزی غیر اصیل که ما گفتیم، یعنی کلیشه، زندگی کلیشه ای، اختصاصی به غیر متدینان نداره. حتی به یه معنا ما دین ورزی کلیشه ای هم داریم، عبادت کلیشه ای هم داریم. واقعا به هر حال یه عده روزه میگیرن، روایت هست دیگه،
بله؟
از روزه خودشان جز تشنگی و گرسنگی هیچی نمیفهمن.
شاید برای همینه قرآن اون امر رو میفرماید، حالا اگه نگیم تشر، یا ایها الذین آمنو، آمنو،
آمنو
مسلمان،
لا تقربوا الصلاة و انتم کسالا،
یا ویل للمصلین
الذین هم عن صلاتهم ساهون. ببینید یعنی به هر حال اصیل بودن، عرض کردم توی کانتکست دینی، توی متن فرهنگی ما، تو فرهنگ ما اصیل بودن یه معنا میده، توی کانتکست و متن و زمینه انسان غربی و انسان جدید ممکنه معنای دیگری بده. واقعا
به هر حال به نظرم نیاز به تبیین بیشتر داره، چون من اینجا یادداشتم کردم برای خودم که از دکتر بپرسم آیا معنای اصالت که به عنوان وصفی برای زندگی به کار میبریم، زندگی اصیل، یعنی زندگی مثلا اصل رو کودکی و آغاز زندگیمون در این دنیا قرار بدیم، بعد اونو بگیم زندگی اصیل، هر کی بچه تر باشه بچگی بیشتر کنه، کودک درونش رو بیرون بیاره و بیرون به نمایه میشه زندگیش اصیل تر، یا منظور زندگی الهی تری که نفخت و فیه من روحی، از روح خودش رو چنان به کار بگیره و به کار اندازه که طعم و رنگ و بوی الهیش، اون روحیش به کار بیفته.
درسته. گوهر زندگی اصیل، یعنی به حسب ظاهر مثل که همه یک شعار میدن، تمام طرفداران زندگی اصیل مثل اینکه همه یه چیز در یک حد متفقن،
همون تاریکی و فیلم.
آره آره. میگن خودت باش، یعنی شما الان کسی پیدا نمی کنی که فرض بفرمایید بگه خودت نباش. تمام کسایی که توی authenticity کار میکنن، تو مفهوم اصالت کار میکنن و میگن آقا اصیل باش و به اصالت بپرداز، همه تقریبا همین رو میگن، خودت باش، خودت را دریاب، خودت را گم نکن.
بله.
ولی در باب این که این خود کدام خوده و کدام خودم را دریابم،
آره،
خیلی فرق هست. مثلا حتی من توی همون دوران مدرن اگر شما برید دوره رومانتیسیز، دوره نمیدانم بعد از مثلا در روانشناسی جدید، مثلا فرض کنید فروید، یونگ، نمیدانم رفتارگراها، اسکینر رو نمیدانم اینها، تا کسایی که به اصطلاح روانشناس‌های انسانگرا هستن، اگزیستانسیال هستن، مثل کسانی مثل رولومی و اروین یالوم و اینا، این خود واقعا چیز پیچیده ای، یعنی این داستان ساده ای نیست به اصطلاح. و درسته یک واژه ما به کار میبریم، ولی این واژه خیلی معانی متفاوت و متعددی.
همش سلف میگن آقای دکتر اونجا، یا سول میگن، یا مثلا
هم سلفه. بله، همش سلفه. و یا مثلا خود به کار میره به معنی همون خود، ولی توی روانشناسی تعبیرهای دیگری، مثلا اید هست، ایگو هست توی فروید مثلا، اصطلاحات خیلی فرق میکنه. توی فرهنگ اسلامی ما، حالا من ابتدا دوست دارم که یه خورده اول بومی بحث بکنیم و بعد وارد اون. این چیزی که جناب علی فرمودید کودکی، آره، این یه ایده مدرنه. از زمان روسو به این ور یه بحثی مطرح شده تحت عنوان ایده کودکی در واقع.
بله.
و این که به اصطلاح اساساً ما یه جورایی تعبیر میکنیم کودک وجود ما.
بله، کودک درون مثلا،
یا طفل درون ما مثلا. آره. به اصطلاح کودک نماد اون چیز هستش در واقع، دوره ای از زندگی هست که دست نخورده است.
آها،
توجه فرمودیم.
آره.
و یه مثل این که زلاله،
آکبندیم.
یا زلال
صفر کیلومتر،
زلال بودن و صاف بودن و یه جورایی نماد معصومیته توی حالا اتفاقا توی تعابیر دینی ما هم
ما میگیم معصوم.
یه جورایی به اصطلاح کودک، کل مولودن یولد و علل فطره.
آره.
اساسا کودک یه جور پاکی براش قائلیم،
فطری ترین مولود
مرحله. آره، کودکه و کودکی
نوزاده.
آره. یه تعبیری هم مولانا داره، همچون میل کودکان با مادران، راجع به رابطه انسان و خدا مطرح میکنه. که رابطه ما با خدا چه نوع رابطه ایست. میگه همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. ایده کودکی که در غرب مطرح شده و بیان شده، عرض کردم از زمان روسو به این بعد، نمادی از اینه که کودک هنوز تحت اون نقش هایی که عرض کردم، نقش هایی بود که میگفتم آدم وقتی وارد، حتی از همون مدرسه، از ابتدایی که شروع میشه، شما دیگه نقش ها و نقاب ها شروع میشه.
آره دیگه. آره. از اونجاست دیگه.
آره، از اونجا شروع میشه. بعد شما باید خشک بشینی، حرف نزنی، نمیدنم، بعد میاد دبیرستان، بعد میاد دانشگاه، یرفت راست
بشه، کج نشو.
آره، به هر حال سکوت باید رعایت کنی. آره. اون درزه. و همینجور تا میاد محیط کار، محیط اداره و خانواده، متأهل میشه انسان، پدر میشه. میگن کودک اون مرحله اوریانتر هست و مرحله صافتر هست و مرحله زلالتر هست. به همین دلیل کودک خندش مال خودشه. یعنی اون تمثیلی که ما داشتیم که آدمی که اصیله، رفتارهاش مال خودشن، ایدههاش مال خودشن. دیگه من از عینک شما به
موضوعی نگاه نمیکنم،
از عینک خودم نگاه میکنم. میگن کودک اینجوریه، کودک صافه، زلاله، اونجایی که مثلا دیدید مثلا یه چیزی رو میخواد گریه میکنه براش و قانع نمیشه، مثلا
یا میاد میگه میخوام، نمیگه که الان به آقای دکتر بگم زشته،
زشته نه. یا مثلا یه نفر مثلا به عنوان مثال میگم میاد میگه آقا من از این بدم میاد، میگه برو عمو ببوس مثلا فلان، نمیدونم چی، میگه نه من از این خوشم نمیاد. یعنی ببینید اون به طور زلال و بیواسطه ای زبانش با دلش و احساسش یکیه و این تناقض وجود نداره.
خب این اصیله.
ببینید در تعبیرهایی که مثلا توی تولستوی، توی تولستوی چقدر وقت داریم توی این نوبت؟ اگر
اینه ایجای فرود بیاییم فاصله میگیم،
بله میخواید بریم و فرود بیاییم و دوباره.
خب پس سوال من ببینید،
توی تولستوی، حالا بگید نوبت بله. بعدی من توضیح میدم، یه جور این بازگشت به این دوران کودکی، چون میدونی که از بزرگترین متفکرانی که این مسئله زندگی اصیل براش مطرح شده و با وقفه مواجه شد و از زندگی هر روزی خسته شد و زندگی هر روزی کلافش کرد، حتی به آستانه خودکشی رسید، تولستوی بود. آخرای آنا کارنینا رو داشت می نوشت، رمان معروف آنا کارنینا که چندین بارم فیلم شده و به اصطلاح به زبان فارسی هم ترجمه شده، در آخرای اونجا متوقف شد و اصلا استاپ، یه جور توقف وجودی. بعد یکی از چیزایی که حالا
خوش کشید
آره، سر جاش سنکوب شد به اصطلاح، مسئله‌ای که براش مطرح شد مسئله پوچی بود و بی‌معنایی و مسئله مرد و این که همه چیز به پایان میرسه و همه چیز تمام میشه و این صرف یک تکرار بوده و هیچ معنایی نداره. اونجا یکی از چیزهایی که حالا توی قسمت بعدی من عرض میکنم، تو رمان کوچولوی داره به نام مرگ ایوان ایلیچ که رابطه بین مرگ و اصالت را بیان میکنه که اتفاقا بحث امروز ما هم هست. ما یه شکهایی باید به ما وارد بشه که ما از این هر روزی بودن خارج بشیم، مثلا شوک عشق، گاهی وقتا شوک یه انسان بزرگ، گاهی وقتا شوک از دست دادن یک عزیز، گاهی وقتا شوک مرگ. اینی که ما خودمان در آستانه مرگ قرار میگیریم. تولستوی یه همچین اتفاقی براش افتاد. تو رمان مرگ ایوان ایلیچ این رو مطرح میکنه و چقدر رمان زیبایی هم هست. داستان کسیه که بعد بستر افتاده در احتضار، درست زمانی که به اوج رسیده مرگ آمده خفتش چسبیده و اونجا بر میگرده و اونجا ایده کودکی مطرح میشه. توضیح خواهیم بحث بعدی
شنید. همینجا فاصله کوچولویی میگیریم، بر میگردیم، ادامه توضیحات رو بشنویم، ببینیم بالاخره کودکی و آغاز زندگی بلند یا مرگ و پایان زندگی کدامش به معنی اصالت. کودکی یا مرگ کدامش؟
موضوع چیز هست که میگه سلام علیه یوم ولد و یوم یموت.
بله سلام علیه یوم و
ابعث حیا. تولد و مرگ، حالا جالبه که بعضیا میگن دقیقاً زندگی، تولد و مرگ، اگه کسی بخواد واقعا آگاه باشه، بیدار شدن اول صبح و خواب آخر شب، چون خیلی ها النوم و اخو الموت میگن، اینی که هر روز نمادی از کل زندگیه، اینی که ما صبح بیدار میشیم مثل این که متولد میشیم و غروب شب که میخوابیم و یک قطعه این تمام شد دیگه،
الله یتوفى الانفس
حین موتها التي تموت لم تموت فی منامه ها. آره. ببینید تولستوی زمانی که توی اوج بود، یعنی بسیاری از کتاباش رو نوشته بود، جنگ و صلح رو نوشته بود، خیلی معروف شده بود، خیلی، و کتاباش چاپ شده بود، در اوج بود، واقعا از هر جهت توی اوج بود، سخت می‌بستن برای کتاباش، اسمش در کنار اسامی بزرگی مثل پوشکین و گورکی و نمیدونم کی مطرح شده بود، و آخرای رمان آنا کارنینا بود در واقع.
بله.
و خیلی هم عجیبه همون رمان آنا کارنینا که در حقیقت یه نوع پوچی زندگی لذت جویانه و کام جویانه است در حقیقت. آنا چیز هستش. بعد بچه های زیادی هم داشت، ظاهرا طوری که به نظر میاد فکر کنن 11 تا بچه داشت. بعد مالک هم بود، چندین پارچه آبادی و چی مالک بود و کارگر داشت، کشاورز داشت، زمین های خیلی خوب، روزی 8 ساعت هم کار میکرد، یعنی قبراق قیافش هم اگه دیده باشید مثلا یه آدم جدی و همچین، خودش هم میگم سوار بر اسب میشدم، میتاختم، سرحال بودم، و بعد خودش هم میگه عاشق زن من بودم و خیلی دوستش داشتم، از این جهت هم پس مشکلی نداشتم، نه از نام، نه از نان، نه از شهرت، از هیچ کدام از اینا هیچ مشکلی نداره. یک کتابی داره به نام اعتراف من که به فارسی هم ترجمه شده و من دوست دارم بینندگان عزیز این کتاب رو هم بخونن. در اونجا خودش میگه من به یه نقطه استاپ رسیدم، به یه نقطه توقف رسیدم و گفتم مرگ همه اینا رو از من میگیره.
چون ترس برش داشت.
آره ترس برش داشت. چون آدم اتفاقا وقتی خیلی زندگی براش شیرین باشه، اصلا یه داستان عجیبه جناب درست کار، اگه تلخ باشه به مرگ فرار میکنی، اگه شیرین باشه از مرگ فرار میکنی، بعد وقتی که به مرگ فرار میکنی، مرگ اینقدر تلخه دوباره به زندگی فرار میکنی. یعنی یه پارادوکسیه که شما مثلا یه وقت بعضی وقتا آدم زندگی برش تلخ میشه، اینقدر تلخ میشه که به مرگ پناه میبره، بعد میره سراغ مرگ، میگه عجب مرگ عجب اژدهاییه، دوباره به همین میگه به همین ماره پناه ببرم که از این شر این افعیه نجات پیدا بکنم. یه چیزی داره سیمون دووار همه میمیرند.
بله.
دقیقا همینه. یه رمانه همه میمیرن، دقیقا همینه،
اسمش هم همینه.
بله بله، مهدی صحابی ترجمه کرده. بله. رمان عجیبیه. تولستوی هم که موقعیتی قرار گرفت که آقا مرگ میاد همه چیز از بین میبره، مثل اینکه فردا خبر داشته باشی که فردا یه زلزله میاد، یه طوفانی میاد، همه چیز از بین میبره. تمام میشه. الان ما اینجا نشستیم داریم چیکار میکنیم، برای کی داریم برنامه ضبط میکنیم و چیز میکنیم، قراره همه چیز
نابود
تو کل این عالم بچیده بشه، جمع شه، چه فایده ای داره، چه ارزشی داره. اینجا بود که درگیر شد. یه نفر بعضیا با این مسئله درگیر میشن، خیلی کلیشه‌ای، مثلا میره سر خاک یه نفر.
بله.
مثلا فرض کنید وقتی غسالخانه جنازه‌شو میشورن، چهره‌شو میبینه، تا یکی دو روز درگیره. بله. مثلا گاهی وقتا عزیز آدم میره، مثلا تا مدت یک سال دیدید که طرف نمیخنده، چیز میکنه،
هفته و چهلوم
چهله، واقعا درگیره.
بس.
ولی بعضی ها با تمام وجود درگیر میشن و این درگیری هم درگیری دیوانه کننده ایست. تولستوی اینجور بود. بعد او چه باید کرد، چه کار میشه کرد؟ حالا من نمیخوام تو بحث پوچی یه مقداری من اینو وارد شدم، ولی اون تیکهی که به داستان ما برمیگرده، به این بحث اصالت برمیگرده. اولا ببینید خود این مرگاگاهی، یعنی یکی از اون شکهایی که به اصطلاح ما را از این روزمرگی، چون ما واقعا وقتی غرق روزمرگی هستیم چنان دیدید بعضی خواب عمیقی دارن که یه وقت برای شیطنت، زمانی بود به اصطلاح جمعی ماه رمضان با هم بودیم، اوائله که چیز بود، اردوی بود، یکی از بچه ها اصلا از خواب بیدار نمی شد. بعد این
خواب سنگین
بود، خیلی سنگین بود، وحشتناک. هر کاری میکردم برای سحری بیدار نمی شد. به همون طرف های شما هم بود. تزرجانی هست، بعدی که ادهی از بچه ها وقتی من نبودم ها. برداشته بودن این باقی
بد نبودیم
من اونو بد بودیم برداشته بودن این بنده خدا رو برده بودن شب تو خواب تو اون باغ کنار گذاشته بودن بیدار نشده بود.
عجب جابجاش کردن
جابجاش کرده بودن بیدار نشده بود. ببینید واقعا این تعبیر ما داریم الناس نیامون اذا ماتون تبهو، مردم خوابن. یکی از شکهایی که ما رو از این خواب بیدار میکنه مرگ. و مرگ آگاهی باید قبل از مرگ حاصل بشه. بعضیا به مرگ توجه نمی کنن، مثل کسی که با یه سرعت وحشتناکی داره میره به طرف پرتگاه. یه کسی بهش میگن هی تابلوها رو میبینه، هی علامتها رو میبینه، فلان اینجا مثلا پیچ خطرناکه، سرعتت کم کن، آماده شو، داری به پرتگاه. بعضی‌ها دیدید مثلا یه جاده‌ای نشناسن پرت میشن.
بله.
واقعیتش اینه که مرگ آگاهی که از اون شوک هاست. و این رمان ایوان ایلیچ،
بله،
ایوان ایلیچ در حقیقت یه کارمنده،
بله،
کارمند جز بوده.
بله.
مثلا فرض کنید شما یه کارمند ساده‌ای بوده،
بله،
بعد آرزو داشته مثلا رئیس بشه.
آه.
و این بنده خدا حالا بالاخره هی تلاش میکنه، آرزو داره، تا بالاخره میشه. مثلا اون درست اون زمانی که چیز میشه به
ارتقا پیدا میکنه،
ارتقا پیدا میکنه، یه حادثه‌ای براش اتفاق میفته و بیمار میشه. مثلا یه چیز خیلی عجیب، خیلی مسخره ای هم هست.
بله.
فرض کنید میره یه پرده ای رو بندازه، تو پرده ای رو بندازه، چیز میخوره به شکمش و چی میشه و گرفتاری‌هایی براش پیش میاد، مثلا عفونت چی میشه و همون هم
زمینگیرش
میکنه و همون بستری که توش به اصطلاح خوابیده آخرین بسترش میشه و کم کم هی نمیخواد قبول کنه که این مگه میشه، من تو اوج رسیدم. اونم یه چیز مسخره اینجوری
به این ارزانی،
به این ارزانی و همین، یعنی همه چیز به همین سادگی تمام شد. مثلا همه چیز بله دیگه، بعد کم کم هی قبول نمی کنه، قبول نمی کنه، قطعا این قبول می کنه،
تسلیم میشه،
تسلیم میشه که آقا این تمام همینه. بعد نگاه می کنه می بینه عجب روزگاریه، مثلا این داره می میره، زن و بچهش دارن آرایش می کنن، می دن عروسی بگو بخنده، چیز تازه می خرن، اصلا دیگران کاری ندارن. و به قدری تولستوی، واقعا من کار ندارم، یکی از چیزهایی که به نظر من ما اگر بخوایم به زندگی اصیل دست پیدا بکنیم مطالعه است و تفکره و یکی از اینها رمانه واقعا.
بله بله.
و رمانهای شاهکار بزرگ، مثلا فرض بفرمایید همین جنگ و صلح، همین نمیدونم مرگ ایوان ایلیچ، برادران کارامازوف، داستایوفسکی و الی آخر. بعد وقتی آدم تو این موقعیت قرار، یعنی آدم واقعا بدون تعارف میگم، شما وقتی کتاب میخوانید یه خورده آدم خودش هم میترسه، یعنی شما تو موقعیت احتضار قرار میگیری.
بله.
تو موقعیت مرگاگاهی قرار میگیری، بعد یه دفعه برمیگرده کجای زندگی من اشتباه بود، اصلا من واقعا درست زندگی کردم، شاید من اصلا اشتباه بود زندگیم، ای کاش اینجوری نمی کردم. و مرتب هی بر میگرده، مثلا ای کاش مثلا این نمیشد، اینجوری میشد، فلان اتفاق نمیافتاد. بعد بر میگرده کجای زندگیش خوش بوده، کجاش زیبا بوده. وقتی بر میگرده هر جا این تحمیل ها، این نقاب ها، این تصنع ها، این چشم و همچشمی ها کمتر بوده، زندگی او طعم دیگری داشته. و هرچی به عقب بر میگرده میبینه دوره مثلا جوانیش یه شوری داشت، باز برمیگرده میبینه نوجوانی نه زیباتر بود، برمیگرده میبینه عجب زندگی به معنای خالصش
کودکی،
میدویدم همچو آهو می اون چیز از گلچین گیلانی، باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه، یادم آمد روز باران توی جنگل‌های گیلان. داستان یه کودکی به نظرش میاد که نرم و نازک، چست و چابک، یعنی اونجا ترنم باران رو میفهمه، آزاده، میپره به هوا و میفهمه زندگی واقعی اونه. یعنی دقیقاً این ایده کودکی که زندگی اصیل یعنی همون زندگی کودکانه. این به نظرم توی به اصطلاح تولستوی مطرح میشه که آقا اونجا دیگه این نقاب ها این کلیشه ها کمه
در کودکی.
در کودکی حالا جالبه که به اصطلاح اینه ما توجه داشته باشیم که نیچه حالا به هر حال از یه جهاتی هم تحت تاثیر تولستوی بوده.
بله.
بعضی از یه خلاصه ای از انجیل کرده تولستوی، ببخشید اون مال کیرکگارد، من اشتباه گفتم. بله. نیچه در حقیقت میاد و میگه ما سه مرحله را طی کردیم، ما انسان ها سه دوره تاریخی را طی کردیم. یکی دوره بوده که ما شتر بودیم و فقط بار میبردیم، بر ما تحمیل میکردن، ما بار میکشیدیم. من میخوام این سگانه نیچه را تایید کنم.
بله.
ولی میخوام بگم این ایده کودکی. بله. بعد قهرمان این دوره مثلا انسان به مثابه شتر بوده، فقط بارکش بوده.
بله.
دوره دوم دوره بوده مثل شیر یا مثل ببر، ما فقط پاره میکردیم، نفی میکردیم،
نسیان
میکردیم، میدریدیم، نفی میکردیم. بعد دوره سوم به نظر شما ابرمردش کیه یا چیه؟ دوره ای که ابرمرد، ابرمردیه که کودکه. آره. یعنی این نه شتره،
نه شیره،
نه شیره، کودکه.
عجب.
کودک صمیمانه و صادقانه زندگی میکنه و ارزش‌های زندگی خودش را میآفرینه.
بله.
من حالا ببینید، البته این ایده کودکی من نمیخوام بگم این کاملا درسته یا غلطه و حرفای تولستوی، حرفای در حقیقت نیچه، حرفای یونگ و دیگران نمیخوام 100% تایید کنم، ولی بله. یه نکته رو میخوام بگم و بعد در خدمت جناب عالی هستم و هر بحثی که بفرمایید. و اون مثالی که اینها میزنن از این جهت میگن هر تشبیهی از یه جهت ما را به واقعیت نزدیک میکنه، از جهاتی ما را از واقعیت دور میکنه. خب به هر حال کودک بالغ نیست، فاقد آگاهی های یعنی اون پختگی بلوغ را نداره.
بله. بله.
کودک مثلا خیلی از استعداداش شکوفا نشده.
بله.
ما این که بگیم ابرمرد کودکه، این به نظر میاد ما نمیتونیم زیر بار این حرف بریم. به هر حال ما یه مسیری داریم میایم و به تعبیر مولانا این منزلهای زیادی را ما طی کردیم و پشت سر گذاشتیم.
تشابه کامل نداره،
نمیشه بگیم از هر جهت.
بله.
ولی یک جهت هست.
بله.
یک جهت تشابه هست و اون جهت تشابه
صفا
اون هستش که کودک به اصطلاح اون چیزی که در ظاهر به عمل میرسانه، یعنی عالم بیرونش.
بله.
با عالم درونش یکی هست.
یکیه.
یعنی در حقیقت حرفی که میزنه مال خودشه، اشکی که میریزه مال خودشه
و واقعیه.
واقعیه.
آره.
توجه فرمودید؟ اینجور نیست که ما لبخند میزنیم به هم. الان شما دیدید که توی جامعه اینجوره.
آره.
ما به هم لبخند میزنیم ولی آره. در دل داریم برای هم نقشه میزنیم. در دل داریم به اصطلاح علیه هم داریم توطئه میکنیم. پیش جلو سر یه جور هستیم، پشت سر یه جور دیگری هستیم.
بله.
در مورد کودک اون چیزی که وجود داره اون عدم تناقضه. اون صمیمیته.
آره.
اون به اصطلاح کلیشه ای نبودن و تصنعی نبودن و تکلفی نبودنه. و این از این جهته که کودک و زندگی کودک سمبل یک نوع زندگی
اصیله.
ولی ما نمیتوانیم همه عناصر اصالت را، یعنی این تعبیر از بنده است دیگه، همه عناصر اصالت را نمیتوانیم در زندگی کودک ببینیم. مثلا برنامه داشته باشه، عقلانیت داشته باشه، انتخاب داشته باشه، دلهوره داشته
کمال
باشه،
کمال طلبی داشته.
بله بله. اصلا پختگی داشته باشه
که تشخیص بده. آه. کمال رو یا حق رو از باطل.
بله. و اساسا با بله. چشم باز و با بله. و اینکه این تابع همون نیازهای اولیه دم دستیش هست. و این یه جور سطحی بودن. یه جور اینا نمیشه
بگیم
تشبیه تامی هست، ولی در این حال نکته ای را بیان میکنه.
متشکرم. سیموزر از شبکه 4 تلویزیون ادامه
آمده باد سبا به گشا پنجره ها را، آسمان ها همه آبی، لاله سرخ چمن شعر آزادی من را می سراید، همه آبی، پر پرواز منی، منی راز منی، یاد خورشید و ماه، همه آواز منی تو. چشم گل مانده به در، همه جا رنگ سحر را می نویسد، همه آبی، تو عروس چمنی، تو گل یاسمنی، تو سپیده، تو سپیده، سبزه ها را لب آب، بوی گل برده به خواب، آب با نوازش صبح بیدار. پر پرواز منی، منی راز منی، باغ زیبای من، همه آواز منی تو.
بله، با عنایت به آخرین جمله هایی که فرمودید در قبل از این فاصله، به عبارتی اگر اصالت زندگی یا زندگی اصیل رو به معنای زندگی کودکانه یا کودکی بگیریم، تعبیر جامعی نیست،
نیست نفهم
و نقص ها و نقده هایی
داره. کلمه کودکانه توش یه عناصری هست، ولی کودک میگم از یه جهاتی میتوانه به اصطلاح، و کسانی که تو دنیای مدرن این رو مطرح کردن یه جورایی میخواستن این تأثیر فشارها و نقشها،
جرمهای زندگی امروز رو،
این قوارها رو بگن آقا اینا زندگی رو از ما گرفته،
بیشتر دغدغه‌شون اون بوده.
یعنی کودک نقطه مقابل زندگی و آدمیه که آمده، و خود ایوان ایلیچ مثلا هی هر دفعه یه چیزایی به طعم خودش اضافه شده، یه کلیشه هایی برش تحمیل شده، یه
رسوب کرده برش که او رو عوض کرده،
او رو عوض کرده، و وقتی مطرح میکنه که اون من اون بودم، من واقعی همون من دوران و کودکیم بود، از این جهت بیشتر به اون جنبه سلبیش من به نظرم توجه دارن تا جنبه ایجابی.
و این رسوب ها عمق دریای وجود او رو کم کرده، اما تعبیر کودکی هم اون ارتفاع بلوغ رو،
اون ظرفا رو، به آدم جامعیت رو نداره. درسته.
خب در مقابلش چی میتونیم بگیم؟
ببینید، ما از یه جهاتی این تعبیر که آغاز زندگی، اون قدم های اول زندگی طبیعتاً یه صافی و زلالی داره، از این جهت تو فرهنگ دینی ما هم اتفاقا برخلاف مسیحیت که به گناه نخستین معتقدن، ما برعکس اتفاقا معتقدیم هر انسانی ابتدا زلال آفریده میشه. البته زلال نه به معنای این که ما عناصر ژنتیکی و اینها را انکار بکنیم
یا استعداد گناه نداریم،
تفاوت استعدادها را انکار بکنیم، یا بحث هایی که توی روانشناسی هست اینا رو انکار بکنیم، ولی اون چیزی که فرهنگ توحیدی هست، انسان از ابتدا یک میل خدایی و یک میل به زیبایی، میل به حقیقت، کشش در حقیقت بی‌طرف نیست، یا اینکه به اصطلاح گناهکار آفریده نمیشه،
بله،
به این سو متمایله. این نظریه فطرت، یا این که این سبقت الهی، این
سبقه الهی.
الهی و من احسن من الله سبقتن، این سبقه الهی، رنگ الهی، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای. ما بنده و این قوم خداوندانن، که حافظ میگه مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه گرو نستانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانم. این تعبیر که عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدای، اگه بخوایم عرفانیش معنا بکنیم و با اون عهد الستم پیمانش، با اون پیمان میثاق ازلی هم پیوندش بدیم، واقعیتش اینه که انسان از اونجا آمده. یعنی حالا من اتفاقا اینو میخوام مقدمه قرار بدم که این خود کدام خوده، بازگشت به کدام خوده، که در حقیقت انسان باید به اون خود برگرده. چه خودی هست؟ اینی که ما منزلی داشته ایم، اینی که ما از یه جایی بوده ایم، اینی که ما مثل این که چجور یه کسی وطنی داشته، سرزمینی داشته، خاطراتی داشته، رویا،
کسی که دور ماند از اصل خیش.
ببین اصل خیش باز جویت روزگار
وصل خیش.
ببینید این اینی که واقعا معنای عرفان اصلا همینه، یعنی باز جستن اون اصله.
این ماز فلک بوده ایم،
آره ماز فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همون جا رویم، جمله که اون شهر ماست،
اون شهر ماست.
ببینید این خیلی اینجا تفکر ما با تفکر سکولار غربی کاملا متفاوته. اینا میگن خود تو طرحایی که خودت میریزی و خودت معمار هستی و خودت طراحی و هیچ خبری هم نیست، هیچ وطن مألوفی هم نیست، بعد از اینجا هم هیچ شهر دیگری هم نیست، هیچ کس هم منتظر تو نیست. اما اون چیزی که توی اندیشه دینی و عرفانی ما هست و خیلی هم مهمه اتفاقا تو بحث معنا، اینی که آقا تو به اصطلاح از یه تباری هستی، تو از یه جنسی هستی، از یه نژادی هستی، حالا اینو تعبیر مجازی دارم عرض میکنم، از یه جایی آمده ای، و اگر بخوای این بیقراریت از بین بره، اگر میخوای این قربتت از بین بره، باید برگردی پیش اون خانوادت، برگردی اون داستان به وطنت، باید برگردی. توی اون داستان توتی و بازرگان، وقتی توتی به بازرگان میگه به اون دوستان من، حالا به تعبیری ببخشید اون رفیقای نامرد من، بگو این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت.
رسمیه
خب این شو،
این رسمه،
این رسمه چیزه. بعد میگه یاد آرید ای مهان زین مرغ زار. ببین چه تعبیر زیبایی به کار میبره. انسانی که در تبعیده، انسانی که اخراج شده، انسانی که هبوط کرده، قله به تو منها جمیعن، انسانی که از اون معشوق ازلی دور افتاده و تا زمانی که دوباره به وصال او نرسه، تا زمانی که به دیدار او نرسه، تا زمانی که این دستان سردش در میان دستان گرمو قرار نگیره در کوچه های سردشت، این کارش درست نمیشه.
تا زمانی که الیه راجعون،
آره، تا بر نگرده. خب این خیلی فرق میکنه. این خود، این از اول که میاد، درسته کودک وقتی میاد درسته رنگ خدایی داره، ولی این جبرهای محیطی کل مولودن یولد و علل فطره الا ان ابواهو یحودانهی و یمجسانهی. ابواهو یعنی محیط، یعنی عوامل تأثیر گذار، یعنی همون نقشها، همون تربیتها. اون سفیدی، اون زلالی رو ازش میدیدن.
بله.
یه جایی مولانا میگه دفتر صوفی کتاب و حرف نیست، جز دل اسپیده همچون برف نیست. اتفاقا کاری که در تصوف عاشقانه، در عرفان عاشقانه میکنن این نیست ما چیزی به این اضافه کنیم، زنگارها رو برداریم توی اون
یا نگذاریم زنگار بنشینه.
و بالاخره زنگار می نشینه. شما مثلا این تعبیر را راجع به پیغمبر داره که یغان و علا قلبی. مثلا من روزی 70 بار استغفار می کنم. در اون داستان رومیان و چینیان مسابقه
این رو ترجمه کنیم این.
بله یعنی
دلهای شما زنگ میزنن.
آره
بله. حاضر قلوب یست و ظاهران نمیدن.
بله بله یعنی
زنگ میزنه
یعنی یه چیزی حاصل میشه
سنباده اون
و احتیاج به این داره من جلا بدم و این جلا با ذکر خداونده و با استغفاره. ببینید حقیقتش اینه که دفتر صوفی کتاب و حرف نیست جز دل اسفیده همچون برف نیست. در قرآن ما داریم الا من اتى الله بقلب سلیم. میگه آقا من از توی چی نمیخوام، اون قلبی که بهت دادم به همون سفیدی و همون زلالی تو برای من برش کردم. تو اینجا رو کردی جنگل، اینجا رو تبدیلش کردی به محل عقرب و مار و چینه ها و هقت ها و اینها، از چی کارش کردی؟
مزبله.
بله واقعا چیز وحشتناکیه. تو من صاف بهت دادم، صاف من برگردان. اینجا ایده اصالت توی اندیشه دینی خیلی معناش فرق میکنه. اصالت در اینجا یعنی بازگشت به اون وطن مألوف، یعنی به اصطلاح پرندهی که آمده و آواره شده در طی این مسیر برگرده به اون موطن خودش، به اون به اصطلاح شهر خودش، و مسیر معنا هم این مسیریه که داره پرواز میکنه. خود در اینجا اون خود جان انسانه، اونی که از جنس خداونده، و بعد تا اونم متصل نشه، ببین جان معشوق تا به عاشق متصل نشه قرار نمیگیره، کامل نمیشه. این وجود ما فقط بدن نیستیم.
بله.
ما فقط این ریشه و استخوان نیستیم. ما
همه اندیشه ایم،
جانیم، روحیم. خود انسان اون چند پشت صحنه انسانه. اون اگر به اون دریا متصل نشه، اون اگر به اون کانون معنا متصل نشه، همیشه بیقراره. همیشه مثل بچه‌ای که گریه میکنه، دست و پا میزنه، پستان مادر را میخواد.
بله.
شما مثلا ولو این که مثلا یه دایه هم براش بگیری، دایه کار مادر براش نمیکنه.
بله.
واقعا مولانا به زیبایی این را میگه. میگه این چنین دلریزه ها را دل مگو. میگه ما احتیاج داریم به اون شیر معنا، از اون پستان معنا. و این زمانی که برگرده به اون وطن خودش، به اون سرزمین خودش، اونگاه به آرامش میرسه، اونگاه به قرار میرسه. خود اصیل یعنی خودی که به اون جان جانان رسیده. ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد، قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشد. جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد، آهن کجا باشد که بر آهن ربا عاشق نشد. من بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری، خانش بده بادا که او بر شهر ما عاشق نشد. ای وای اون ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد، ای وای اون مسی که او بر کیمیا عاشق نشد. معشوقی که تجلی میکنه ولی بر خشکی تجلی میکنه، دیگری درکش نمیکنه. ببین انسان زمانی به آرامش میرسه، زمانی به قرار میرسه، زمانی به روشنایی میرسه، زمانی به معنا میرسه که به خود اصیلش برسه. خود اصیلش یعنی قرار گرفتن در دامن اون مادر هستی، پدر هستی. یه جا مولانا خیلی تعبیر زیبایی میکرد، میگو من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر، با اون پدر من ساختم، دور من شدم
دیگه، تو بهشتم،
تو بهشتم، هرچی برام اتفاق بیفته تو بهشتم. چو فرو شدم به دریا ز تو خوشترم نیامد، در خمها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. نه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندند، که سنمبری لطیفی چو تو در برم نیامد. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چو مرادها زن پس که میسرم نیامد. یکی از این آدم ها همین مولانا جلال الدینه، به اون خودش برگشته با همین عشق. البته مولانا مثلا یک کسی مثل ایوان ایلیچ میخواد با ترس از من برگرده و تولستوی یا مثلا هایدگر ترس از مرگ و مرگ آگاهی توی مولانا البته مرگ آگاهی هست ولی یه عنصر اساسی ایجابی مرگ آگاهی یه خورده حالت سلبی داره
بله.
ولی توی مولانا یه عنصر ایجابی که ما را از اون زندگی هر روزی چون سوالی هم که آخر جلسه قبل مطرح کردیم و همچنان به نظرم باید مطرح بشه تا بحث بعدی اینه که چجوری از این زندان زندگی هر روزی نجات پیدا کنیم گفتیم شکر میخواییم
و چجوری به اصالت دست
چجوری به اصالت برسیم پر پرواز میخواییم هم شکر میخواییم هم بیداری میگن اولین قدم بیداریه یقظه است هم پر پرواز میخواییم مولانا معتقد بود پر پرواز عشقه و معتقد بود که ترس نمیتوانه پر پرواز باشه ترس میتونه ما رو به خودمون بیدار کنه یعنی شما یک فضایی میاد طرف از خواب بیدار بشه
بله.
ولی بخواد پرواز کنه باید پر پرواز میخواد میگفت زاهد با ترس میتازد به پا عاشقان پرانتر از مرغ هوا ما باید بپریم به اون وطن اصلی و این با عشقه خلاصت کلام این که خلاصه مطلب این که خود اصلی خودی که در اندیشه دینی هست
بله.
که میگه علیکم انفسکم یا این که میگه به اصطلاح مراقب خودتان باشید خودتان را دریابید آره
او انفسکم
و اهلیکم نارا اون نفس فقط بدن نیست جان انسانه فکر انسانه درون انسانه عالم انفسی انسانه و اون از جنس خداست این از اون جنسه و تا جنس با جنس جور نشه آرامش پیدا نمی کنه انا لله و انا الیه راجعون و اون تعبیر داره و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا همه چیز داشته باشی اون ذکر را نداشته باشی معیشت ضنک داری لذا مولانا میگفت یاد او کن یاد او کن یاد او های هو کن های هو کن های هو جستجو کن جستجو کن جستجو یعنی این احتیاج به این داره
دلم نمیخواد هیچ چی بگم خدا حافظ
کی شعر سرانگیزه خاطر که از این باشه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشه I'm gonna make you mine.